در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه جهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه بیننده های خوب و نازنینمون، به همه شنونده های گرانقدرمون که از رادیو قرآن الان صدای ما رو میشنون. هم تبریک میگم فرارسیدن عید سعید فطر و عید بندگی رو به همه دوستان عزیز و نازنینم و همینطور گرامی میداریم سال روز قیام خونین 15 خرداد رو و سلام میکنیم به امام راحل عظیم و شأنمون، فرزندان گرانقدرشون و همه شهدای انقلاب اسلامی و شهدای دفاع مقدس. خیلی خوشحالیم که امروز خدمتون هستیم. اینجا سمت خداست که با احترام تقدیمتون میشه. تعجب نکنید از این فضا. امروز یک برنامه ویژه رو تقدیمتون خواهیم کرد و یک مهمان ویژه تر خواهیم داشت. دعوت میکنم تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشید و انشالله بهره مند بشید. ما امروز با احترام و افتخار خدمت حضرت آیت الله جنتی هستیم که این وقت رو در اختیار ما گذاشتن و ما هم خیلی خوشحالیم که ایشون رو زیارت کردیم و قراره که از محضرشون استفاده بکنیم. حاجی جنتی سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالیم که زیارت کردیم.
رحمت الله. سلام.
چطور احوال شریف؟ خوب هستین؟
الحمدلله.
خدا رو شکر. الحمدلله. 15 خرداد بهانه ای شد تا ما خدمت حضرت آیت الله جنتی برسیم با توجه به سابقه انقلابی و دیرینه‌ای که در پیش برد اهداف انقلاب اسلامی داشتن و یار امام راحل عظیم شأنمون بودن و البته از نصایح ایشون و از پندهای پدرانه ایشون هم هممون استفاده خواهیم کرد. دوست دارم به عنوان حسن مطلع از 15 خرداد و از شخصیت امام کوتاه بفرمایید و بعد انشالله وارد بحثمون بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد،
اللهم صل علی محمد،
صلی الله علیه و آله. سلام بر همه شهدای راه خدا در طول تاریخ، سلام بر امام ها بزرگوار، امام بزرگوار ما که شهید آفرین بودند و شهید پرور بودند و هر چه داریم به برکت وجود ایشون داریم و سنت شهادتی که بیش از 1000 سال بود فراموش شده بود و دیگه مطرح نبود، امام عزیزمون زنده کرد این سنت
و این باب باز شد.
جهاد فی سبیل الله را مطرح کرد. شهادت فی سبیل الله اصلا قبلا فراموش شده بود این چیزا به کلی، حتی بین ما طلبه ها و اهل علم و منبری ها و امام جماعت و اینا مسئله شهادت مطرح نبود،
مقفول واقع شده بود.
جهاد مطرح نبود. ایشون این راه را باز کردن. خدا انشاءالله که با صد سالار شهیدان امام حسین علیه السلام محشورشون بفرماید که حتما محشور هستند. بعد هم مثلا 15 خرداد را داریم که اون 15 خرداد هم از برکات وجود ایشونه، همون شهدا بودن دیگه.
بله.
اونایی که میان کفن میپوشن تو دشت ورامین میرن، اونجور میستن در مقابل دشمن، تهدیدشون میکنن، از پادر نمیان، میپذیرن تهدید را، آگاهانه میان به استقبال شهادت. و میدونستن اینا آدم های بیرحمی هستن و رحم به صغیر و کبیر نمی کنن و از این جهت گفتن ما آمدیم، تهدیدشون کردن، خواستن برشون گردن به خانه هاشون، قبول نکردن. واقعا باید در اون هم درود فرستن، اونا هم سرمشق های ما هستن. خیلی خوب، بسیار عالی بود، نقطه ای بود که بالاخره 15 خرداد منشأ و منبع حرکت های جدی بیشتر شد در آینده.
و چقدر جرأت داد به مردم،
هم در ورامین، هم در تهران، هم در قم، در جاهای دیگه. بنابراین با شهدای 15 خرداد رو هم ما گرامی می‌داریم و واقعا هر چی می‌توانیم باید از اینا تقدیر و تشکر کنیم. راه شهدا رو ادامه بدیم، همینجوری راه امام باید ادامه بدیم، راه شهدا رو باید ادامه بدیم. بالاخره اینا کجا میخواد چی میخواستن، دنبال چی میگشتن که جونه از همه چی گذشتن. ما این حرفا رو داریم میزنیم زبانی، ولی خیلی مشکل، حقیقتش مشکل. این معنیش جدیه، از پدر، از مادر، از فرزند، از همسر، از مال، از پست، از هر چی داریم گذشتیم، از آسمان زمین، از این دنیا گذشتیم،
از جانشون وقتی میگذرن،
از همه چی گذشتیم. اینه که خدا هم همه چی بهشون میده دیگه. در هر صورت بر اونا هم درود میفرستادیم، این میفرستیم، ایده مبارک فطر را هم من تبریک عرض میکنم. ایدهش که باید اون اید را هم قدردانی بکنیم و واقعا اید بگیریم، جشن بگیریم، خوشحال باشیم، خوش به حال اونایی که این روزه ها را گرفتند و گرما را تحمل کردند و گرسنگی و تشنگی را تحمل کردند و همه گرسنگی و تشنگی ها میگذره ولی اجرش میمونه. کار دنیا همش همینجوره، سختی ها گذراست، آثارش چه آثار منفی چه آثار مثبت موندنی است. از این جهت واقعا باید خوشحال باشن همه روزگارداران که خدا این عزت و توفیق بهشون داد که تونستن روزه بگیرن. حالا مسائلی که من میخواستم عرض بکنم، من مدتی فکر میکردم که بالاخره برای این که آدم بخواد خودش رو اصلاح بکنه، جامعه رو اصلاح بکنه، نقطه شروعش رو جامعه باشه.
خیلی خوب، بله.
مسائلی هست درباره مسائل عبادی هست، دعا بخون، قرآن بخون، صدقه بده، خیرات بده، ارشاد دعای ندبه بخون، امثال اینا. مسائل اخلاقی هست، همین مسائلی تو کتاب های اخلاق نوشته شده و راجع به این که انسان تهذیب نفس بکنه و اخلاق خودش خوش بکنه و با مردم برخوردش برخورد خوب باشه و خوشبین مردم باشه، کین و حسد نداشته باشه و با مردم رفتار برادرانه و دوستانه بکنه، اینا هست.
بله.
ولی اون که زیر بنای همه اینا چیه؟ اینا رو بناست. زیر بنا مسئله اللهه، مسئله خداست، توحیده. اول انبیا علیهم السلام وقتی میمدن از این نقطه شروع میکردن. پیامبر بزرگ اسلام فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، از لا اله الا الله شروع کرد. با همین لا اله الا الله هم طرف شد، اونا با همین لا اله الا الله دعوا داشتن.
بله.
سر خدا با هم داشتن دعوا داشتن، سر مسائل مالی و رواخاری و امثال اینا شده، اونا مسائل فرعی بود. انبیای دیگه هم تو قرآن مجید همشون فرمود واتقوا الله، اول حضرت نوح و حضرت ابراهیم خلیل و موسی و عیسی و همسایه، اول میگفت واتقوا الله، از خدا پروا کنید. از این نقطه شروع این بود، اگر این شروع شد درسته. خب پس ما از اینجا باید شروع بکنیم. اگر الان ضعف هایی در روحیات و اخلاقیات و عبادات ما هست، ضعفش ناشی از ضعف ایمان به خداست. انسانی که خدا را حاضر بدونه، بدونه در مقابل خداست و خدا ناظر بر اعمالشه، این انسان دیگه گناه نمی کنه و از گناه پرهیز میکنه، عبادتش هم تجدید میکنه. پس از اینجا باید شروع کرد، از خدا باید شروع کرد. از اینجا منتقل میشم به یه نکته دیگری که راجع به انسان ها چه بافتی داره وجودشون در ارتباط با خدا.
بله.
چطور انسان ها خدایی که از همه چیز آشکارتر و واضح‌تره. من خودم به خودم دارم میگم همینا، این چیزی نیست من نشسته باشم، چی تو این خدا را نمیبینن؟ چیزی از خدا آشکارتر هست تو این دنیا؟ هر چی دست بزنی آثار خدا، وجود خدا آدم.
بله،
وجود خدا مشی نبودیم. هل اتعال انسان یونمت دهلم نکن شای مذکورا، هم انسان ها از اول خلقت انسانی رو این زمین نبود، هم بعدا من و امثال شما نبودیم. خدا ما رو خلق کرد، ولدی انشعکم، خدا شما ایجادتون کرد، یعنی نیست را هست کرد. خب این خودش اول
بزرگترین آیه است.
چی این کار کرد؟ خب وقت این انسان چطوره این آیات را میبینه و به خدا نمیرسه؟ این تعجبه. من واقعا در کنار این مطالب رو خود انسان فکر میکنم خیلی. خود انسان، انسان چجور موجوده؟ پیچیده ترین رو من که همه موجودات خدا رو نمیدونم، ولی اون که ما میبینیم پیچیده در این موجود در این عالم خلقت انسانه.
بله،
این از همه وجودش پیچیده داره. وقت این انسان با این عقلی که داره، با این فکری که داره، با این درکی که داره، آثار خدا را میبینه ولی خدا را باور نمیده
و استفاده هم میکنه از همه نعمتها، ولی باز کفران میکنه.
خدا درباره اینا تعبیراتی داره. یه تعبیر اینه که اینا کورن. آیات قرآن متعدد اینا را به عنوان کور معرفی میکنه. بعد هم میفرماد چه روز قیامت اینا محشورش میکنیم، همین کوری اینجا اونجا ظاهر میشه، کور با وارد میشه تو بر صحنه محشر. بعد میگه رب ما شرطنی اما وقت کن تو بصیر رو. خدا من چه دنیا چشم داشتم چرا اینجا کورم؟ میگه کدالکه عدد که آیاتون رو فنسیته ها، آیات ما اومد، آیات خدا رو توجه هم اونجا هم کور بودی، چشم باطن اونجا هم کور بود، اون کوری اینجا ظاهر شده. این یه تعبیر خدا از این آدمایی میکنه. یه تعبیر دیگه اینا رو میگه مرده هند. اینا رو به عنوان مرده خدا تو قرآن تنبیه میکنه، میگه اینا زنده نیستن، روحشون مرده است و جسمشون زنده است، بنابراین اینا رو به عنوان موتا تعبیر میکنه. یه تعبیر دیگه هم اینه که نه اولاکه کل انعام بلهم عذاب سبیلا، اینها مثل چارپایان هست بلکه بدتر
از اونا.
این سه تعبیر را خدا از این انسان اینجوری تو قرآن داره، اینجوری معرفی میکنه انسان. واقعا هم اینجوره و من نمیدونم چجوری، چرا انسان اینجوریه، چرا خورشید را نمیبینه؟ این اعماش خورشید را نمیبینه دیگه، جز اعما نمیتونه کور توجیه دیگری نداره. هر جا را دست بزنی خدا پیداست. من اول واقعا استغفار میکنم، عرض میکنم خدای من رو ببخش، خدای اگر من حرفایی میزنم که دایق این حرفا نیستم، خودم هم بیده که دیگر این حرفا رو به من بزنه و به من خطاب بکنه، خدای استغفار الله و اتوب الی، من رو برای این حرفایی که میزنم مؤاخذه نکن اول، بعدم لایق این حرفا قرار بده که خودم عامل به این حرفا باشم. خب حالا الان بیرم سراغ آثار خدا که و پیچیدگی وجود انسان. مثلا همین راجع به خود قرآن خودمون ببینید، این قرآن 1300-400 سال نازل شده، از اون اولی که نازل شد اعلام کرد با صدای بلند که ای بشر، ای جن، ای انس، اگر میتونید مثل این قرآن رو بیارید. یا بعضی داره مثل این قرآن، بعضی میگه یه سوره، ده تا سوره بیاری. ببینید 1300-400 ساله تو این دنیا این قرآن صداش بلنده، از همه بلندگوها منتشر میشه، همه رسانه ها منتشر میکنن، یه کسی جواب نداده. یه کسی اینا که منکر خدا هستن، اینا که قرآن قبول ندارن، به اینا خطاب میکنیم، بگیم بفرمایید این قرآن ما میگیم از جانب خداست، اگر از جانب بشر باشه خب بشر هم مثلا دیگران مثلش بیارن، این همه آدم ها دشمنای خدا بودن، دشمنای اسلام بودن، دانشمند بودن، امن تحصیل کرده بودن، دنیا دیده بودن، همه چی داشتن. خب بفرمایید شما بیاید از این قرآن یه سوره شیخ شما بیارید، همش هم نمیخواد یه سوره بیارید
که نتونستن بیارن و نیاوردن.
همین دیگه،
بله.
نتونستن. اینا آیات خداست. اینه که من میگم راجع به انسان اصلا من معتقدم موندم که چرا بشر اینجوریه. یا در طول تاریخ حضرت ابراهیم خلیل الرحمن میندازندش تو آتش، آتش براش گلستان میشه، همه هم دارن میبینن نسوختی ابراهیم، سالم از آتش اومد بیرون. خب اینا این نمرودیان چه فکری میکنن آخه؟ چه تو اسمی روش میذارن؟ چه توجیه میکنن؟ این چیه قضیه؟ چرا دیگران بیان تو آتش نستی که آتش بشن میسوزن؟ دستشون لباسشون همه شون میسوزه. این نسوخت، این معنیش خداست، خدا داره این کارو میکنه. چطور انسان با دیدن این اینا نیومدن ایمان بیارن، بگن ای حضرت ابراهیم ببخشید ما غلط کردیم، ارشد که تو درست میگی، معلوم شه که خدایی داری، این خدای تو تو رو حفظت کرده. نه این کار نشد. چرا نشد؟ چطور وقت ایمان نمیارن؟ این که میگم اصلا در خود انسان آدم تعجب میکنه که انسان چه موجودیه پیچیده است. خب چرا چه فکری میکنن؟ چه توجیهی دارن؟ چرا ایمان نمیارن؟ ایمان نیاوردند و ارشاد تهدیدم کردند و اون صحنه ها به وجود آمد. خب اینم یکی. تمام معجزات دیگه اینا اینطوری انبیا، اینا آیات الهیه. حالا الان هم خود از زمان خود ما واقعا حالا اون مسائل معجزات انبیا که دیگه نیست، البته جز قرآن چیز دیگری از اون معجزات نمانده، ولی ما یه قدر فکر کنیم رو مسئله انقلاب اسلامی، رو مسئله امام،
بله،
که این انقلاب رو به وجود آورد. اینم از آیات خداست، اینم درس توحیده، درس خداشناسیه. یه نفر طلبه مدرسه فیضیه. خب ما تو مدرسه فیضیه من یه طلبه کوچیک بودم، اونجا میدیدم از دور که یه آقای بزرگوار با متانت و وقار میاد میره اونجا میشه درس میده. من میگفتم این چیه؟ میگفتم این حاج روح‌الله خمینیه. خب این با این سادگی میمد میرفت، کسی با کسی هم کار نداشت، کسی هم با کار نداشت، درس فلسفه میگفتن، درس فقه و اصول میگفتن. منم بعدم خودم رفتم جزو شاگردان ایشون در درس فقه و اصولشون. از یه طرف یک قدرتی حاکمه که این قدرت مورد حمایت مستکبران و قدرت‌های عالمه، همونه به وجودش و حمایتش بودن دفاع ازش میکنه. مردم ایران هم تسلیم این قدرت شدن، پذیرفتن دیگه اینا که خب یه چاره نداریم، باید قبول بکنیم. اون قدرت هم همه چی داره، امکانات مالی داره، امکانات تبلیغاتی داره، امکانات نظامی داره، امکانات سیاسی داره، همه چی داره، همه چی داره. اون همه چی داره، یه دفعه یه طلبه که اون طلبه را تربیه خودشون هم تعبیر کردن، ما از اون تعبیر استفاده کنیم، یه طلبه بلند میشه در مقابل امام میشه.
ولی خدا داره.
همین دیگه، اینا که من میگم آیات الهیه. بله. این یک طلبه بلند میشه، این با چه انگیزه ای رو اینا باید فکر کرد. من متاسفانه من از دوران ریاضت امام هیچ اطلاعی نداریم، من اطلاع ندارم. ایشون دوره ریاضت چشیده، با ریاضت چشیده از خدا شروع کرد، اینجا از اول گفتم باید از خدا شروع کرد، از خدا شروع کرده. اول ایمانش به خدا تقویت شده، خدا باور شده، خدا را حاضر میدونه همینجا، همه آیات قرآن را ایشون خونده و معتقده و باور کرده، و با این باور و با این باور که اگر خدا بخواهد کم منفعتن قلیلتن غلبت فتن کثیره، ممکنه عده کمی بر عده زیادی پیروز بشن. همینجوری تاریخ اسلام تو تاریخ انبیا قرآن بیان میکنه اینا اول کم بودن بر قدرت ها فائز شدن دیگه. با این باور به صحنه میاد، اون وقت پس باورش بده که میشه، دیگرون باورش نمیاد. از علما گرفته، غیر علما گرفته، میگفتن این سید میخواد چکار کنه؟ این مگه میشه با آمریکا در افتاد، با انگلیس در افتاد، با شاه در افتاد، با سوابق در افتاد؟ اونا همه چی دارن، با چی تو چی میخوای
با دست خالی چی کار میخوای بکنی؟
با چی میخوای به جنگ اینا بری؟ واقعا همه اینا اصلا باورشو نمیاد، اما این باورش اومده. این چه میگم از خدا باید شروع بشه، همین جهاد فی سبیل الله. خب ایشون در اصلا اون رویزت هایی که خودش میدونه، من سراغ ندارم کسی را که از ریاضت هایشون اطلاعی داشته باشه که برم سراغ از اون بپرسم دیگه. و حتی از بستگان خودشون هم مثلا از مرحوم حاج احمد آقا یا دیگری کسی اونا را خبر نداشته، نمیدونه، خودش میدونه، خدای خودش. خیلی خوب رفت اول پیوندش را با خدا محکم کرد و با این باور که همینجوری که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم در بیان یه جامعه کافر و فاسق و فاجر و بیدین قیام کرد، یک تنه شروع کرد، یه تنها بود. بعدش هم نفر دومش علی علیه السلام، نفر سومش حضرت خدیجه بود. این خانواده دو سه نفره، ولی خودش بالاخره اول خود پیغمبر. همین جوری که اون توانست پیروز بشه، دشمنی ها رو شکست بده و چه میدان جنگ چه میدان دیگه، و بعد هم اونا رفتند و این مون، پس حالا میشه اگر ما راه اونا ادامه بدیم، اگر توکل اونا داشته باشیم، اگر استقامت اونا داشته باشیم، اگر جهاد فی سبیل الله اونا داشته باشیم، قرآن هست، قرآن ما را هدایت میکنه. با این عقیده اومد میدان و وارد شد و نترسید از تهدیدها، نترسید از توطئه ها، نترسید از دشمنهای خارجی، نترسید از دشمنهای داخلی، نترسید. واقعا اینم از آیات الهی است. اگر بگیم آیت الله، واقعا آیت الله اینه.
بله،
اون چیزی که هر کی نمیبینه خدا باور میشه، خدا رو باور میکنه. این چی بود؟
یه نشانه است به سمت خدای متعال. بله، انگشت اشاره رو به سمت خدای متعال گرفته. بله،
بالاخره اون وقت در طول این تاریخ پیروزی، تاریخ انقلاب، همه توطئه هم شد، کم نیاوردند، کوتاه نیامدند، هر چی میتوانستند از انواع مختلف بگیر و ببند و زندان بکن و بکش و عرشبت که تبعید بکن و همه اینا بود. ولی ایشون باورش اومده بود که خدا هست. قرار اینه که هر جای بالاخره ما کم نیاوردیم، هر جا بود خدا کمک کرد. تو میدونهای جنگم 8 سال جنگم همینجور بود. واقعا دشمن باورش نمیمد چون بتونیم 2 سال روی پای خودمون بشیم. اینا خیال میکردن هم وقتی حالا شاه رفت و حکومت اسلامی برقرار شد، اینا میگفتن که اینا رفتنی هستند، یه 5-6 ماه بیشتر نیستند، از بینشون میبریم. در همین قضیه عراق اینا معتقد بودن که خب اینا که اهل جنگ نیستن، که اینا سابقه جنگ نظامی هاشون میتونن جنگ بکنن، عرضه جنگ دارن، نه غیر نظامی کشتیر هم ندارن، این بچه بسیجی ها و اینایی هم که را افتادن دیگه، اینا با توفنگ هم آشنا نیستن تا برسد به اونا اصله های پیش رفته. خب باور اینا میگفتن که حالا بالاخره این جنگ شروع شده، تا 6 ماه دیگه، تا 1 سال دیگه تمام میشه، ما مملکت دوباره ایران رو اشغال میکنیم، برمیگردیم سر جای اول خودمون، پدر این رو هم در میاریم. وقتی اومده
یعنی طبق اصول منطقی رو کاغذ همین اتفاق میفته.
همینطوره. در هر صورت حالا بری بالاخره خدا خدا به این باور داشت که همه قدرت ها در مقابل قدرت ها قدرت ها صفره. با این باور دل واپس نبودیه، دو دل نبود، خاطر جمع بود که مسئله حتمی است و پیروزی با ما.
بسیار خوب، خدا رحمت کنه امام راحل عظیم و شأنمون رو. من صحبت های حاجای جنتی رو تا همینجا که ویرگولی کنارش میذارم، قراره که ما تلاوت آیات نورانی قرآن کریم رو بشنویم. انشالله برمیگردیم، ادامه فرمایشات و حسن ختام فرمایشات حاجای جنتی عزیزمون رو خواهیم شنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.
كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با احترام، با افتخار همراه شما هستیم. هم عید سعید فطر و عید بندگی رو به همتون تبریک و شاد باش میگم و همینطور قیام خونین 15 خرداد رو گرامی می‌داریم و یاد و خاطره امام راحل عظیم و شأنمون رو به همه شهدای انقلاب اسلامی رو. ما امروز یه برنامه ویژه‌ای تقدیمتون کردیم با حضور حاجای جنتی عزیز و نازنینمون و نکات خیلی خوبی رو در بحث توحید شنیدیم و نشان شناسی و آیات خداوند متعال، که انشالله هممون اهل تدبر و اهل تأمل و اهل تعمق باشیم. اشاره قرآنی رو مثل همیشه حاجای جنتی خواهند فرمود و انشالله حسن ختام فرمایشاتشون رو خواهیم شنید.
بله، این آیه فرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. این کلمه لن آمده، یعنی برای همیشه. برای همیشه اینجوری امکان نداره که شما به خیر و خوبی برسید مگر اینکه از اون چه دوست دارید در راه خدا انفاق
بکنید.
اون چه دوست دارید، یعنی اگر یک کسی خوشش میاد از لباسش، خوشش میاد از ظرفش، خودش میاد از چیز دیگه، خوشش میاد را بدهد که این ارزشی نداره. چه اون چه دوست میداره، اون کسی مثلا از اصل خیلی خوشش میاد، دوست میداره، این اثر را ورده به فقیر بیچاره
بتونی دل بکنی. بله، اون دل کنده
حتی تو ما توحبون. اون یک کسی که خیلی پول دوست میداره، پولش به جونش بسته، حالا یک کسی اومده فقیر بیچاره است و زندگیش مثلا فرد شده، اقصادش عقب افتاده، کرای خونش نداره بده، ونیزش نداره پولش مداوا بکنه، این از این پول از جونش بکنه و بده به این. این اون وقت به بر و نیکی دست بیابه، حتی تون بگم مطاب بود. و از همه بالاتر جونه.
بله،
هیچ آدم بنده جونش دوست نمیده. برس حالا که اون که بعضی ها پول بیش از جونشون دوست دارن، حالا اصلا یه آدم های این جونی هست، ولی خب معمولا جون اصلا بیش از جون دارن. تون بگم مطاب بود از جوانش، از پسرش. اینا که این هم من قرآن دادم حسرت اینا رو میخوره، یه پسر، دو پسر، سه پسر، اینا رو میفرسه جبه. از پدر گذاشته مادر چه دیگه بیشتر پدر به این علاقمنده، مادر اینا رو بدرقه میکنه، میفرسه به جبه. دندنال به راحتتان رو ما توهبون، این توهبون، این بچهش از اون توهبونه. و همینجور این آیه دستوره است که باید ما دستور العمل زندگی ما باید باشه که اگر هم میخواییم انفاق بکنیم، از اون چیزهایی که خیلی دوست میداریم انفاق بکنیم. هوا تنفقو من شیئن فان الله بهی علیم. باز یه نکته هم در ذهنش میاد که اینو بدونید که هر کی را انفاق کردن خدا میدونه، از چشم خدا دور نمیمونه. این از بهترین اعمال و عبادات همینه که به داده این آدم برسه، دل اینا رو خوش کنه. افرادی بودن، من دیال رو من وزیه نمیتونم خیلی حرف بزنم، کسی رو بود که تو دنیا کار رو اندازی میکرد، از طلاب و اهل علم نجف بود دیگه. هر طلبه گرفتار بود میرفت این یه چون کمکش میکرد. وقتی که از دنیا رفت خوابش رو دیدن، گفتن ببینیم چه خبره اونجا. گفت والا نم اون نماز هم به درد من خورد، نم اون روزه هم به درد خورد. اونی که به درد من خورد همین کمک هایی که بونه کرد. اینا به درد من خورد، اینا بود که من رجاعت دارم.
من فکر میکنم حاجی جنتی توی امروز که حالا روز عید هم برنامه رو دوستانمون میبینن، بهترین عیدی به اطرافیانمون همینه که یه گرهی رو باز بکنیم.
همینیه، همین.
بله، یک رو... بله. کاری رو بندازیم، به لبخندی رو لبا بنشونیم، به نظرم این خیلی عجر خواهد.
صدها فرشته بوشه بدون دست میزند که از کار خلق یک جره بسته با کند.
بله.
من هم اینجا به عنوان یه طلبه از شنوندگان عزیزمون میخوام دستشونم میبوشم، میگم بابا بیاد جره از کار مردم با کنیم. ما مکرر از این چیزو داریم، یکی دوتا نیست. من فرصت ندارم که بگم که علامه مجلسی هم رضوان الله علیه، اون وقتی که بعد از طول تفصیل داره، بعد از مرج خودش بهش خوابش را دیدن، سه نعمت الله جزاهری با هم قرار داده بودن، هر کدوم اول مردی اون یکی بیاد به خوابش. حالا اول مجلسی از دنیا رفت، این اومد به خواب سه نعمت الله جزاهری، گفت خب بگو ببینم چیکار کردی، چطور شد؟ گفت اجمالا من به تو میگم، حالا من دیگه تفصیلش نمیخوام، خیلی این کارایی که من میکردم اونجا خریدار نداشت، به دردش اون نخواهد و مشتری ما را حل نکرد، فقط یه چیز را داشت. و این وقتی مرد را داشتن تو را می رفتم، دیدم یه شش دار یخش گرفتن، دارن می برند شید دورش، دارن لنگ کفت تو سرش می زنن، می شوشن می برند. گفتم چه خبرشم، چه بکنی؟ گفتن جواب بده کاره و نمیده. پشتنه ها چرا نمی؟ گفت نداره. گفتم بیا فرشته بیان خونه ما، من بدهشو میدم. رفت آوردنش اونجا و اینو آزادش کردم. این به درد من خورد در قیامت،
این موند بر من
بعد از مرگ، این به درد من خورد. بنابراین حتی تون به قومات رو بون، اگر میتوانید هرچی میتوانید انفاق بکنید به درد مردم برسید. حالا که من واقعا یه دی خدا امام بزرگوارمونه که باید باز اینجا همش به روحش رو شاد کنیم که کمیته امداد رو ایشون تأسیس کرد و چقدر خوب بده. ولی خب به کجا میرسه الهی کمیته امداد؟ چه میتونه بکنه؟ ما چقدر به اینا میتونه بده؟ یه زندگی که دو سه نفر آدم توش باشن، اینجا 50 تومن 100 تومن 200 تومن 500 تومن که به جایی نمیرسه. با این گرانی ها، با این عرشت پول هایی که اعتبارش رو درست کم میشه، خب باید به اینا رسید. اینا را با درد دل رسید، مثلا باید درد آبرومند ها لازم هم نیست آدم یک کاری بکنه که اون خجالت بکشه. ممکنه به اینان هده یک چیزه برن زرس خونش بفرسته مثلا، یا اصلا ببینه یه جای گیره مثلا چکاش برگشته پول نداره بده، بعد چاب خونش اومده میگه برو بیرون اقصاتت عقب افتاده، بره اینا اصلا کمکش بکنه و خونش رو آزاد بکنه و بخشاتشو بده. یا دن تنال به راحتاتون به قومات بود.
خیلی ممنون و متشکرم ازتون آجا جنت. ما وقتمون تموم شده، ولی من حیفم میاد که این سوال رو از شما به عنوان آخرین سوال نپرسم، با توجه به اینکه خب سالیان متمادی شما در حوزه ها بودید، افراد زیادی رو در طول زندگیتون با علمای زیادی مشهور بودید، علمایی که هر کدومشون بالاخره صاحب نفس بودن، راهی رو طی کرده بودن و خودشون آیت الله بودن به معنای واقعی کلمه. شما گفتید از انبیا از اینجا شروع کردن که بگید لا اله الا الله، این شد نقطه شروع انبیا. توی مسیر خودسازی و خداباوری ما، راهی که علمای پیشین ما رفتن، اینها از کجا شروع کردن؟ چی نقطه شروعشون شد و راز موندگاریشون چی بوده به نظرتون؟
راز موندگاریشون همون یک کلمه از خداباوری. از اونجا شروع میشه. اینا طلبه بودن، معمولا اینا طلبه بودن، یا آدم های ثروتمند و پولداری هم نبودن.
بله.
از خانواده های فقیر هم بودن. اینا راه میافتن میرفتن، مخصوصا راه اون زمانی که من یادمه بچه یه خودم مسئله طلبه و اینا هم قدر داره. در اون زمانی که من یادمه در زمان شاه طلبه احترامی هم نداشت، بلکه نه تنها احترام داشت، بی احترامی هم بهش میکردن، توهین هم بهش میکردن، حرفای زشت هم بهش میزدن. اینا یه مرتبه راهشون رو عوض کردن، اومدن رشته طلبگی. یعنی دیگه ما هیچی نمیخوایم، احترام هم نمی کنن، دولت هم سر به سر هم میذاره، اذیت هم نمی کنن، اگر بتونن ما را از خلیه لباس هم نمی کنن، همه اینا هست. ولی ایستادند و رفتند برای خدا. برای انگیزشون این بود، چون هیچی درآمد دنیایی توش نبود. همه اینا استعدادهای خوبی هم داشتن، اگر میخواستن برن تو رشته کاسبی برن کسب بکنن. دوستانشون، بستگانشون رفته بودن تو پولدار شده بودن، یا علاقه از زندگی عادیشون رو تأمین کرده بودن.
ولی چشم بستن
اینا بودن. از همه اینا گذشتند و نرفتن دنبال کار و کاسه و درآمد و با اقل معیشت زندگی کردن برای خدا. برای خدا، چون به دنبال اجر آخرت بودن. گفتن این دنیا سختی هاش میذره، گرسنگی هاش میذره و مشکلاتش هم میذاره، زندگی هم مال بعد از مرگه، اون به سکت اونجا باید باشیم. اونجا هستیم. کار همه انبیا همین بوده که به فکر آخرتتون باشید. این دنیا محل عبوره.
مصداق بارز این حکایتی که شما گفتید، قل انما اعظکم به واحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. قیام کردن و ثابت قدم هم بودن و امروز ثمرش رو هم میبینیم. ما وقتمون تموم شده، روز خوبی بود، خدمت آجای جنتی بودیم و دوستانشون که اینجا واقعا زحمت کشیدند و تحمل کردن اذیت‌های ما رو، ولی خب انشالله جلسه پربار و پربرکتی باشه و یک خاطره در دفتر خاطرات سمت خدای ما که در عید فطر امسال و همزمان با قیام تاریخی 15 خرداد و به نام و یاد امام راحل عظیم و شأنمون در محضر حاجای جنتی عزیز و نازنینمون بودیم. حاجای جنتی اگر توصیه‌ای دارید به جوانها، میشنویم و دعا بکنید و انشاءالله بیننده های عزیزمون و شنونده های خوبمون.
من به این جوانها و به خودم،
خب
همینجوری که امام جمعه میگه اوصیکم و نفسی به تقوی الله، من شما و خودم را توصیه به تقوی میکنم. من به اینا میگم و به خودم توصیه میکنم، فکر بکنید. قرآن مجید در شاید و در 17 آیه راجب تفکر که فکر کنید. فکر آدم را به خدا میرسونه.
فکر،
فکر کن از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم، آخر ننمایی وطنم، من کجا بودم. بازم دارم میگم، من خجالت میشم اینکه این حرف رو خودم میزنم و خودم
اونجوری
که باید باشه نیستم. در هر صورت فکر من توصیه بکنم، فکر بکنم خدا را هم با فکر بشناسن دیگه. در موجودات خدا، در آیات خدا فکر بکنن، از وجود خودشون گرفته تا وجود آسمان و زمین و خورشید و ماه و بالاخره یه روزی هیچی اینا نبوده، یه روزی این عالم بوده که نه خورشید بود و نه ماه بود و نه ستاره بود و نه آسمان، خدا اینا رو خلق کرد. بعدم همه این چیزایی که دیگه خلق کرده یه روزی نبوده، خدا خلقشون کرده. درخت رو خلق کرده، کوه رو خلق کرده، دریاها رو خلق کرده، میوه ها رو خلق کرده، این گلاری که حالا شما مصنوعی شده اینجا، خب اون طبیعیش رو خدا خلق کرده. به همین نگاه کنید ببینید خدا چه میکنه. این گل کجا و چوب کجا؟
بله.
این با این رنگ، با این بو، با این خاصیت، با این زیبایی، این فکر بکنی
از گل گل در میاد. خیلی خوب حاجی جنتی، خیلی ممنون، متشکرم از شما. خیلی خوشحال شدیم خدمتون بودیم، زیارتتون کردیم. دعا بکنید که انشاءالله در روز عید فطر مردم خوبمون هم آمین بگند و انشاءالله دعاهاشون مستجاب بشه.
خداوند به حق آل محمد همه روزهاشون رو قبول بکنه.
الهی آمین.
همه دعاهاشون هم مستجاب بکنه.
الهی آمین.
دلهای همه را هم نورانی کنه.
الهی آمین.
ظلمت ها را و تیرگی ها را از این دل بیرون کنه.
الهی آمین.
ما را برای سفر آخرتمون آماده بکنه.
الهی آمین.
عاقبتمون هم بخیر کنه.
انشاءالله.
محمد و آل محمد، روح امام شاه
محمد و آل محمد عجل فرجام. آه خیلی ممنون، متشکرم ازتون. خیلی ممنونم از توجه دوستان عزیزمون، بیننده های خوب و شنونده های گران قدرمون. انشالله هر چی جایزه با هر چی خیر و خوبیه تو این عید فطر خداوند به بنده های خاص و خوب خودش عنایت میکنه، به هممون هم عنایت بکنه. و باز هم دعا میکنم اللهم لا تجعله آخر العهد من صیامنا یا فإن جعلته فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما. بهترین ها نصیبتون بشه و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم ازتون آقای جان، خدا حفظتون بکنه.
من از شما تشکر
می‌کنم،
همکارانتون
سلامت باشید،
خدا خیرتون کنه. برنامه خوبی دارید،
الحمدلله
آثار و برکاتش برای شما آشنا.
سلامت
جنبه عبادی دارید،
الحمدلله
میتونید به عنوان عبادت این کار رو بکنید.
الحمدلله
اگر کار آدم برای خدا بکنه، نفسم که میکشه عبادت،
بله.
حرف هم که میزنه عبادت میشه، راه هم که میزنه عبادت میشه. همه نیتتون رو خالص بکنید، همه چی درست
میشه انشاءالله. انشاءالله سلامت بشید، خدا حفظتون بکنه.
العبد الذي كسب الذنوب اصدته الاماني ان يتوب. انا العبد الذي اضحى حزينا على زلاته خلقا كريما. انا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف بها الرقيبا. انا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد المفلط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبا. أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا.
أنا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته الأماني أن يتوبا. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته خلقا كذيبا.
أنا العبد السقيم من الخطايا وقد